بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آقا این کارکنان ما بعضی هاشون وارد نیستن، چند بار بهشون نمی کنن نمی کنن. پس ما در مسئله 57 مسئله 57 سه فرع داشت. فرع اول درباره این بود که اگر یکی از ورثه اقرار به حج کنه و دیگران نکنن، او باید نسبت به سهم خودش حق حج رو بده. یکی از ورثه اقرار به حج بکنن، بقیه نکنن. او نسبت به سهم خودش هزینه حج را میپردازد. حالا اگر متبرعی پیدا شد، تکمیل کرد، از راه دیگری مثلا حج امسال گران، سال آینده ارزان شد، با همین حصه این شد حج به جا بیارن که بهتر، و الا تکلیف از او ساقط می شود، اون حصه هم بر می گرده به خودش به عنوان میراث. این بحث رو تمامش کرد. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده که ما باید امروز بحث کنیم. امر اول این است که ما در اینجا صحبت از اشاعه کردیم، گفتیم هزینه حج به صورت مشاع بین ورثه تقسیم میشه. روایتم خوندیم که دال بر همین معنا بود. قاعده هم گفتیم همین اقتضا میکنه، هزینه حج به صورت مشاع بین همه ورثه تقسیم میشه. ولی در مسئله 56 اونجا که صحبت از این بود که آیا ورثه میتونن او را حج کنار بذارن یا در نظر بگیرن خودشون در بقیه اموال مصرف تصرف کنن، اونجا گفتیم میتونن. چرا؟ چون از قبیل کلی در معینه. معنی کلی در معین این از شما همشون میتوانی تصرف کنی الا به مقدار حج. اونجا هم روایت داشتیم که ظاهرش کلی در معین بود، اینجا هم روایت داریم که ظاهرش اشاعه. باید روشن کنیم آیا تعلق حج به ترکه از قبیل اشاعه است. همه جا بگیم مشاع، از قبیل کلیه در معین است. همه جا بگیم کلیه در معین. در مسئله 56 که بحث تصرفات بود گفتیم از قبیل کلیه در معین، پس ورثه می توانند در بقیه تصرف کنند. اما در ما نحن فی گفتیم از قبیل اشاعه است، هر وارثی به سهم خودش هزینه حج رو بده. آیا اینها با هم تناقضی دارد؟ بله، اونجا هم گفتیم سیره متشوه کلی در معین. و اما جواب، جواب این است اینجا هم کلی در معینه. خوب دقت کنید نکته باریکی است. الانم میگیم کلی در معینه، ولی این کلی در معین فقط در سهم این آقای وارث این یکی که اقرار کرده، یا کلی معین در سهم همه است. کلی در معین در کل ترکه ضایع نشده، الان موجوده. الان قاسم نه، ما در مورد قاسم میگیم موجوده. اگر قاسم نداد، حالا من فرض میکنم ما سه برادر، دو برادر آمدیم یه خرمنی رو فروخت، درست شد؟ اگر آمدیم این خرمن رو فروختیم، ببخشید یک سایی از این خرمن رو فروختیم، دوتایی با هم فروختیم، بعد آمدیم تقسیم کردیم، باقی آمدیم این خرمن رو تقسیم کردیم، 100 من او بود، 100 من بود، 50 من اون برداشت، 50 من من برداشتم، و یه سایی از 100 من فروختیم، درست؟ آیا این کلیه در معین فقط تو سهم منه یا تو سهم من و برادرمه؟ جدا کردیم اما سهم منه. اگر برادرم حاضر نشد بپردازد، همشو من باید بدم؟ و باید چی همشو من بدم؟ هر دو با هم فروختیم، حالا آمدیم تقسیم کردیم، حالا که تقسیم کردیم اون برادر من گردن کلفتی میکنه، نمیده حق این خریدار را، تمامش من باید بدم؟ این که کلی در معین نیست. خوب دقت کنید، بذارید به عبارت اخرى بگم، اجازه بذارید من این نکته باریکیست. مخاطب به این که کلیه در معین رو به پرداز همه ورثه هستن یا من مقر هستن؟ در متن واقع همه ورثه مخاطبن، حالا اونا گردن کلفتی میکنن، دروغ میگن، نمیدن، مخاطب فقط منم به این که کلیه در معین به پرداز، یا مخاطب همه ورثه هستن کلی در معین بپرداز؟ اگر مخاطب همه ورثه هستن، هر کسی به سهم خوده. این اشاعه نیست، این کلی در معینی است که چون کل معین تقسیم شده، طبعا اون کلی هم تقسیم شده. اون معین که صبره است، خرمنه، تقسیم شده، خب اون کلیه در معین هم تقسیم شده بین اینهاست. بنده تنها مخاطب نیستم به این که کلیه در معین بپرداز، همه ورثه مخاطبن. حالا که همه ورثه مخاطب شدن، هر کسی به سهم خودش باید بپردازه. فعلا هازا، یه خود دقت کنید، مسئله دقیقه. یک نفر اقرار کرده، ولی فی علم الله ما میدانیم. چرا دقت تکرار میکنید؟ تکرار چرا میکنید؟ لازم تکرار میکنم، بازم تکرار میکنم، خیال میکنم من نفهمیدم. از دریچه چشم مقر این است اونا دروغ میگن. قاسبن، بسیار خوب، مخاطبن، تلف نشده، مخاطب هستن یا نیستن اونم فی الواقع دروغ میگن، منکرن، بی خود میگن، مخاطبن. از دریچه چشم من مقر همه مخاطبن، منتها اونا گردن کلفتی میکنن. حالا وقتی همه مخاطب شدن، اونا گردن کلفتی کردن، تنها بنده مخاطب میشم به این کلی در معین در سهم خودم تمامشو بپردازم، معنی نداری. بذارید من خلاصه کنم. قطعا کلی اگر صبره ای را یه سا ازش بفروشن، صبره رو ما دو نصفش کنیم، کلی معین در دو نصفه، فقط در یه نصف نیست، معنی نداره. خلاصه مطلب اجازه بدید، خلاصه مطلب این است، درست کلی در معینه، ولی چون معین تقسیم شده طبعا کلی هم تقسیم میشه، کلی در معینه اما خود معین تجزیه شده، دو نصف شده. ما نمیتوانیم بگیم حالا که معین دو نصف شده کلی آمد تو خصوص یه نصف، بلکه کلی بیاد تو خصوص یه نصف. سیل اگر ببره موجود نیست، الان موجوده، مخاطبن اونا، نمیدن، گردن کلفتی میکنن، سیل نبرده، موجوده، اونا مخاطبن فی علم الله، نمیدن. فتلخص مما ذکرنا، این از هم در آنجا ما قائل به کلی در معینیم در مسئله 56 برای تصرف کردن ورثه در باقی مونده، پول حج بذارن باقی مونده تصرف کنن، هم در ما نحن فی کلی در معین میگیم که یکی اقرار کرده به هزینه حج، دیگران اقرار نکردن. منتها اشاعی که اینجا به وجود آمد به واسطه این است که اون معین که ترکه هست تجزیه شد، ترکه که معین است تجزیه شد، طبعا کلی هم در میان این اجزا خواهد بود و این نتیجهش اشاعه، منتها اشاعه بازم کلی در معین. حالا بذارید من یه نکته بگم، الان از 2,000,000 که هزینه حج است ما دو نفریم، 1,000,000ش افتاده است به سهم من، این 1,000,000 تو سهم من باز کلی در معین، یعنی اگر 10,000,000 سهم من وارث شده، این 1,000,000 نصف هزینه حج در این 10,000,000 بازم به صورت کلی در معینه. دقت کنید، سهم من نصف پول حج، اما نصف پول حج در کل سهم من که 10,000,000 بازم به صورت کلی در معینه. پس خیال نکنید ما قائل به اشاع اینجا شدیم، این اشاعی که خیال میکنید این به واسطه این است که تجزیه شده اون معین، بازم الان به صورت کلی در معین، منتها حصه من، تنها من مخاطب نیستم در این وسط که حج پدرم رو بپردازم. بگذرم. حالا بین تلف اتلاف فرق داره، اگر تلف نشده است و نمیدهد، بله گردن کلفتی میکنه. خب این مشکلی که برای خیلی آیون پیدا شده بود، این مشکل حل شد. دلیل بر کلی در معین بودن دو طوره مثل که یادتون نبود، هم اونجا روایت داشت هم اینجا روایت. بگذرم، معطل کرد. برگردید به بحثی، برگردید به بحث. ولی این حسن، ولی من میترسم حسن، میترسم تا غروب نکشی. اشاعه به این صورتی که امروز گفتم، روایات دیروز خوندیم کلی در معین، روایات پریروز هم خوندیم کلی در معین، اینشون یادش رفته بود. خب گفتم چرا حجم قابل انحلال هست؟ نه، ممکنه یه متبرعی پیدا بشه، منتظر میشیم تا بیاد، ممکنه دیگه. این نکته اول بود که نکته مهم، و اما نکته دوم این است چرا در عروه و همچنین در تحریر الوسیله فتوا دادن که اگر احتمال میدهید در آینده متبرعی پیدا بشود باید این پولو نگهش دارید. اول گفت احوت، امام فرمودن احوت، بعد گفتن یده الاقوا، اقوا این است که اینو نگه بدارید شاید متبرعی پیدا بشه. بنده عرض میکنم شاید قیمت حج ارزان بشه، امسال با 2 میلیون میان، سال آینده ممکن با 1 میلیون برن، شرایط فرق کنه. خب چرا واجب ما نگه داریم؟ چرا اصل براءت اینجا جاری نمیشه؟ ما شک داریم مکلفیم فرزند پیدا میشه متبرع یا نه؟ اصل این است متبرع پیدا نمیشه. بعضی ها استصحاب در امور مستقبله را امجد میدانن، میگن استصحاب میکنیم پیدا نشدن متبرع در سال آینده و سال بعد و سال بعد. اگر استصحاب در امور مستقبله جایز بدونیم، اصل این است که در آینده هم متبرع پیدا نمیشه. اگر ندانیم اصل براءت جاری میشه، شک داریم بالاخره ما مکلفیم، پیدا میشه متبرع. حج یقین داریم واجبه، اما شرط داره، شرطش 2 میلیون تومن پوله، من 1 میلیون دارم. اصل براءت میگه آ 1 میلیونیشم یه متبرع شاید پیدا بشه. من به شاید اصل براءت چه بزنم کنار؟ اصل براءت میگه نه پیدا نمیشه، شک داری براءت. چرا آقایون اینجا فتوا میدن به وجوب نگهداری با اینکه هم استصحاب آینده میگه پیدا نمیشه و هم اصل براءت میگه شک داری در قدرت آینده، بنابراین اعتنا نکن براءت؟ چرا؟ اینجا یه نکته مهمی هست، اجازه بدید. یه نکته هست که در تمام ابواب فقه به دردتون میخوره. وان این است، میگن بنای عقلا در شک در قدرت بر احتیاط براءت در تمام شرایط جاری میشه، اما در شک در قدرت براءت جاری نمیشه. چرا؟ تکرار میکنم، در تمام شرایط تکلیف براءت جاری میشه، شک داره بالغ شده یا نه براءت جاری میشه، شک داره به حد نصاب رسیده یا نه براءت جاری میشه، شک داره مستطیع شده یا نه براءت جاری. اما شک که در قدرت میگن جاش احتیاط. چرا؟ این قاعده عقلایی از کجاست؟ مثال میزنم، اگر مولای به عبد، یا امروز که مولا و عبد نیست، رئیسی به مأمور اداره خود گفت برو فلان چیز رو از بازار تهیه کن، این مأمور شک داره که آیا در بازار پیدا میشه این چیزی که این آقا میخواد یا نه، شک داره، شک در قدرت، شک داره امروز بازار بسته یا بازه. اگر بازار بازه، یه همچین چیزی که این آقا میخواد هست یا نیست، بگه شک در قدرت دارم، از براءت تو خانه بنشین. بعد مولا یا رئیس بهش بگه چرا نرفتی؟ بگه آقا من شک داشتم این چیز تو بازاره. یه غلط کردی، شک داشتی، باید بلند شی بری دنباله. شک داشتم قدرت دارم و کسی نمیپذیره، میگه باید بری تا سرت بخوره به دیوار ببینی نه پیدا نمیشه، در تمام بازار بگردی پیدا نمیشه، به شک دارم هرگز معذور نخواهد بود. این یه قاعده عقلاییه. در تمام موارد شک در قدرت اصالت الاحتیاط جاری میشه، در حالی که در تمام شرایط تکلیف اصل در موقع شک براعته. نه، شک در قدرت شک داره این آقا که در سال آینده آیا حج ارزون میشه با این پول به جا بیاری؟ آیا متبره پیدا میشه یا نه؟ بیاد این پول رو خرج کنه بگه به ما چه مربوطه؟ حج که سال معین نداره، مثل جنسیست که باید بیره از بازار بگیری. چهار پیدا شو، امروز پیدا نشد فردا پیدا شو، این بازار پیدا نشد اون بازار پیدا شد. ها اون مدت اقلائی که مرجو و زوال، به تعبیر امام مرجو و زوال، ببخشید مرجو و حصوله، مادامی که مرجو و حصول است نگه داره. اما اگر اعتماد ضعیف شد دیگه آقا نه حج ارزان میشه نه متبرعی، چند سال بعد دیگه اعتماد ضعیف شد دیگه اقلا اینجا اعتنا نمی کنن. علتش میگن، علتش چیه؟ چرا اقلا اعتیاد میکنن؟ علتش این است اگر اعتیاد نکنن اغراض مولا غالبا از کف میره، به علت این که هر عبدی شک میکنه آیا این چیزی که این آقا گفته گیر میاد نمیاد، هیچ عبدی دنبال تحصیل اغراض مولا نمیره. خب نمیره عملا، و چون میبینن اغراض مولا تکرار نکنید بعد از آن این که میبینن اغراض مولا از دست میرود، اغلا اعتیاد میکنن و وظیفه عبد میدانن. میگن عبودیت عبد به اینه که تلاش خودشو بکنه، تو تلاش نکردی میگه از برادرت، این خلاف وظیفه عبودیته. پس نتیجه این شد نه تنها در باب حج، در باب آب برای وضوع، نمیدونم آبی اطراف هست یا نه، چشمم هم بذارم بلند نشم ببرم، آب هست گیر میاد به وضوع یا نه، قدرت دارم یا نه، نمیدونم پولم کافیه یا نه، هست این هست که کافی نیست، برو دنبال کار. اگر به دیوار و به مانع برخوردی اون وقت در باب وضوع، در باب صوم، در باب در همه ابواب شک که در قدرت، برنامش احتیاط سایر شرایط، شرایط تکلیف براعت جاری میکنن، کما اینکه شرایط مکلف رو به هم شک کنیم براعت جاری میکنیم، اما در قدرت. ولذا هم امام میگه الاقوا و هم صاحب عروه، بعضی از معشین هم تصریح کردن که اینجا از باب مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای حکیم در مستمسک رضوان خدا بر همشون باد، همه اینها هم توجه به این نکته دادن، منتها شرعی ندادن، جای دیگر شرعش بوده. نه، اقلا استصحاب رو در اینجا حجت نمی دانن، میگن اصالت الاحتیاط مقدمه بر استصحاب. یه قاعده ایست، قاعده اقلایی است، مقدمه بر تمام اصوله. خب این دو تا نکته بود در ذیل فرع اول از مسئله 57. این فرع دوم، فرع دوم مشکل زیادی نداره. اعتیاد اونجایی است که احتمال ضعیف باشه، اعتیاد مستقیم، اما اگر احتمال قابل قبول و اقلایی باشه اونجا واجبه. بله، فرضا ما میگیم اگر ضعیف شد، چند سال گذشت و دیدگیر نمیاد، با احتمال ضعیف دیگه اقلا نمیگن نگه بدار. بازارها رو گشتیم، شاید پیدا میگه نه دیگه آقا دیگه پیدا نمیشه. و اما فرع دوم، عبارت امام رو در فرع دوم بخوانم که در واقع مسئله 50 و 85 86 عروه ولو کان علیه حج فقط، فرع دوم از مسئله 57 تغییر الوسیله که مسئله 86 عروه، ولو کان علیه حج فقط، این فقط یعنی چه؟ یعنی دین دیگه نداره، نه زکاتی، نه خمسی، نه دینی. ولم یکف ترکته به، ترکه هم به اندازه هزینه حج نیست، کل ترکه 1,000,000 تمام، هزینه حج 2,000,000. پس ظاهر انها للورثه، تقسیم میکنیم 1,000,000 رو در بین ورثه. نه لبه تمل کفایت حال الحج بعد از آده، اگر احتمال بینیم بعد از این حج ارزان میشه، حج میقاتی میتونه به جا بیاره، احتمال بدیم در آینده میشه، همون شکل در قدرت هستا. او وجود متبرع، یه متبرع احتمال میدیم پیدا بشه 1,000,000 دیگر رو بدیم که یدفع تتمه، تتمه چی؟ تتمه پول حج، وجب ابقاها. ببینید در صورت احتمال بازشون وجبه میگه، حکم به وجوب میکنه، برای همون احتیاطی که اغلا در قاعده شک در قدرت قائل هستند. خب این عنوان مسئله، مسئله بحث زیادی ندار، علل قواعد حساب کنید مسئله رو. خب وقتی کفایت نمی کنه، امیدی هم برای آینده نیست، اینا باید چه کار کنیم؟ چند حالت داره. یه حالت این است که بگیم آقا به ملک میت باقی میمونه، 1,000,000 به ملک میت باقی میمونه. یه احتمال این است بین ورثه تقسیم بشه، یه احتمال هم این است بگیم در کارهای خیر مصرف کن، نه به ملک میت باقی بمونه، نه در بین ورثه تقسیم بشه، صرف در کارهای خیر. اجازه بید، گفتیم تشکیل نداشتی، مسجد مالک میشه، این سنگ و چوبا اینا مالک میشن دیگه، میت که مالک میشه، میت انسان. اجازه. اما این که به ملک مالک میت تا ابد بمونه، این که معنی نداره، این مال بر ملک میت تا ابد باقی بمانه، این غیر معقول. و اما اینکه در ابواب خیر مصرف کنیم، چرا؟ دلیل میخواد، در ابواب خیر مصرف کردن دلیل میخواد، ما دلیل برای این نداریم. باقی میماند اینکه بین ورثه تقسیم بشه، به این بیان بگیم آقا این مال به ملک میت بوده و منتقل به ورثه نشده، لمانعن، لمانعن و هو الحج، منتقل به ملک ورثه نشد. چرا؟ لمانعن و هو الحج، مانع برطرف شد، حج نمیشه به جا بیاریم با این. فرق المانع، مانعی که برطرف شد، ینتقل این مال به ورثه و ورثه بین خودشون تقسیم میکنن. حالا برسیم، تعدد مطلوب بعضیا گفتن میگن. فبنا ان علا ذلک راهی جز انتقال به ملک ورثه بعد از ارتفاع مانع و تقسیم در میان ورثه نیست. این به حسب اول، به حسب روایات یه دونه روایت داریم که سابقا خوندیم، دیگه احتیاج به تکرار شاید نداره. روایت علی ابن مزید، شمارش رو قبلا گفتم، الان شمارش کدامه مثل این که ننوشته، 237 بعد. حدیث این بود که آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد کسی بود و وصیت کرده بود به اینکه حجی برش به جا بیارن و ما نگاه کردیم این پول به حج نمیرسه. رفتم از بعضی از فقها از ابو حنیفه سوال کردم، ابو حنیفه گفت حالا که پول به حج نمیرسه برو در راه خیر مصرف کن. امام علیه السلام سوال کرد به اینکه از مکه هم نمیتوانستی، میقاتی هم نمیتوانستی، اگر میتوانستی مقدم بوده، اگر نمیتوانستی در راه خیر مصرف کردی عیبی نداره. از این حدیث خواستن استفاده کنن که در راه خیر مصرف بشه. من عبارت بله حدیث رو بخونم، حدیث دوی باب 37، ابواب احکام الوصایا. اینم حدیث دو. ببینید سند دو سه تا مشکل داره، دو تا مشکل داره لااقل. به اسناد این محمد ابن ابی عمیر، خیلی خوب، اسناد مرحوم صدوق به ابن ابی عمیر خوب. ان زید نرسی، زید نرسی مجهول الحال. ان علی ابن مزید، علی ابن مزید هم مجهول الحال، بعضی ها علی ابن فرقد گفتن، بعضی علی ابن مزید گفتن، اونم مجهول الحال. سند درستی نیست. حالا اوصا الی رجل به ترکته، علی ابن مزید میگه کسی به ترکش وصیت به من کرد، فامرنی ان احج بها عنه، به من گفت من برای او حجی به این ترکه به جا بیارم. فنظرت فی ذلک، نگاه کردم، فیضا یا شیء یسیر، مقدار کمیه، لا یکفی للحج، کفایت نمی کنه. فسألت ابا حنیفه و فقها اهل الکوفه فقالوا تصد بها عنه، گفتن صدقه بده. الا ان قال فلقیت جعفر ابن محمد فی الهجر، در هجر اسماعیل کنار خانه کعبه امام رو دیدم. اون وقتا حسنش این بود ایام حج که می رفتن مسائلشون از ائمه می برسیدن، دیگه اون موقع قید و بند و بگیر و به بندی در کار نبود و نمی توانستن. فقلت له رجل مات و اوصا الی به ترکته، فقلت له رجل مات و اوصا الی به ترکته ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحد، فسألت من عندنا من الفقها، سوال کردم، فقالوا تصدق بها، فقال ما صنعت، امام فرمود چی کردی؟ قلت تصدقت بها. حالا زمین تا زامن شدی بی خود رفتی تصدق کردی. الا ان لا یکون ما یبلغو الا ان لا یکون یبلغو ما یحج بهی من مکه. اگر از مکه بتوانی حجی به جا بیاری، گفتیم به معنی از میقات، باید به جا بیاری. اگر نمی توانستی درست کاری کردی. خب این حدیث چند تا مشکل داره. حالا اجازه بدید تا برسیم به طبیعه. اشکال اول که در این حدیث هست، سنده که گفت. اشکال دوم این است، اوصا الیه به ترکته، یعنی جمیع ترکته. آیا وصیت به تمام ترکه جایزه؟ علی سلس اللهم الا ان یقال، این که این وصیت به حج نیست، این مستطیع بوده، یه روز حج برش واجب بوده. وصیت که میکنه مثل وصیت به اداء دینه، نه اینکه وصیت میکنه به حج مستحبی که بگید از سلسه. وصیت به اداء دینه. اگر وصیت به اداء دین کنه به تمام ترکه ممکنه دین تعلق بگیره. پس اشکال ضعف سند برطرف نشد. ولی اشکال دومی که وصیت به تمام ترکه کرده، گفتیم چون وصیت به دین بوده اشکال ندار. اشکال سومی هم که امام علیه السلام فرموده است به این که از مکه، بعضی ها گفتن از مکه که درست نیست، باید بگن از میقات. گفتیم ظاهر این است که مراد از مکه در اینجا میقات. اگر این حدیث سند درستی داشت و معمولون به های اصحاب بود، ما قائل می شدیم. همش همینه، سند همینه. اونا هم به ابن عمی عمیر می رسونن. چرا دیگه؟ بعد اجازه بدید سند و اما روایت کنه ان علی ابن ابی و امید ابن زیاد، ان عبدالله، ان فلان، ان ابن ابی امید. بازم باز میرسه ابن ابی امید. ابن ابی امید زید نرسی است و بعدش هم علی ابن مزی. وقتی رسون به ابن ابی امید، معنی است این بقیه سند که زید نرسی است و علی ابن مزیده ادامه داره. مرحوم شیخ توسی هم به اسنادی تا میرسونه به ابن ابی امیل، به ابن ابی امیل کسید بقیه سند. بنابراین روایت سندی نداره و لذا مرحوم صاحب عروه میگه بهتران است که اگر صغیری در بین نیست ورثه کبیر راضی بشن. اینا در راه خیر برای میت مصرف کنیم که به این حدیث عمل کرده باشیم. واجب نیست ها، مستحب است به این حدیث عمل بشه اگر پای صغیر در میان نباشه. اگر پای صغیر در میانه، سهم صغیر رو باید بدیم. فردا میریم سراغ فرع سوم و صلی الله علی سیدنا محمد.